اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. تحریک طالبان پاکستان مفتی نورولی محسود را به عیسی رهبر جدید آن گروه تعیین کرده است. آن تحریک طی یک نامه به رسانه ها همچنان اعلام داشته که مفتی حضرت الله به عیسی معاون آن گروه انتخاب شده است. پس از سال 2013 یک بار دیگر رهبری طالبان به دست قبیله محسود قرار می گیرد. ملا فضل الله رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان و 4 قماندان عمده اش به تاریخ 13 جون در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در مناطق سرحدی ولایت کنر کشته شد. جانشین جدید ملا فضل الله که به نام ابو منصور عظیم نیز شناخته می شود، نویسنده و یک عالم دین است که ریاست اداره مطبوعات تحریک طالبان پاکستانی را عهده‌دار بود. او بارها در کنار طالبان افغان در دهه 1990 در افغانستان جنگیده بود. حکومت ایالات متحده شدیداً تلاش می کند اطلاعات در مورد اطفال مهاجرین غیر قانونی را که در این اواخر از والدینشان جدا ساختند از اعضای کنگرس و مقامهای ایالتی و محلی مخفی نگه دارند. این اطفال تحت صلاحیت حکومت فدرال قرار دارند و مقامات محلی در مورد محل نگهداری آنها در تاریکی قرار گرفته و فقط با آنها گفته شده است که اطفال بدون همراه در خانه های در حوزه های تحت کنترل این مقامات نگهداری می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی روز چهارشنبه با موضوع جدایی خانواده های مهاجر غیر قانونی از فرزندانشان در مرزهای جنوبی امریکا خاتمه داد. اما تا حال حکومت امریکا بیش از 2300 طفل مهاجر را از والدینشان که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شده اند گرفته و در ایالت‌های مختلف مسکن داده است. در حالی که گزارش‌های از تسلیم دهی شمار معدود از اطفال به والدینشان منتشر شده است، اما در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ کدام روشنی بر مسترد ساختن اطفال جدا شده به خانواده هایشان انداخته نشده است. در حالی که قرار است امروز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برگزار شود، گروه بزرگی از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در آخرین روز تبلیغاتی انتخابات در استانبول تجمع کردند. آنها امیدوار هستند محرم اینجا را در انتخابات به پیروزی برسانند. محرم اینجای 54 ساله نامزد راست میانه از حزب جمهوری خواهی خلق است که عمدترین رقیب آقای اردوغان محسوب می شود. رجب طیب اردوغان 64 ساله امیدوار است بعد از تغییر قانون اساسی با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه قدرت خود را بیش از پیش افزایش دهد. از مدت‌ها پیش فعالان مدنی در ترکیه به سلطه‌خواهی اردوغان که در 15 سال اخیر در سطح رهبری عالی کشور بوده اعتراض دارند. آنها می‌گویند اردوغان ترکیه را به سمت خودکامگی و دیکتاتوری به پیش می‌برد. در انتخابات امروز یک شنبه 4 نامزد دیگر حضور دارند و نامزدی که در دور اول 50% به علاوه یک رای را کسب کند رئیس جمهور می‌شود. در صورتی که نامزدها این میزان رای را کسب نکنند، دو نفری که بیشترین رای را بیاورند دو هفته دیگر با هم رقابت خواهند کرد. ادامه اخبار. گروه داعش در یک نوار ویدیویی جدیدی که از گروگان‌ها به نشر سپرده است، تقاضای آزادی تمام زنان سنی مذهب محبوس در زندان‌های عراق را نموده است. این گروه تندرو در حالی که 3 روز به حکومت عراق برای پذیرش درخواست خود وقت داده می گوید، در غیر آن 6 مردی را که گروگان گرفته است اعدام خواهد کرد. داعش این مردان را منصوبین پلیس عراق و شبه نظامیان عراقی شناسایی کردند. این نوار ویدیویی یک هفته بعد از اختطاف 17 پلیس و نیروهای بسیج مردمی عراق توسط داعش به نشر می رسد. یک سخنگوی اردوی عراق گفت از موجودیت ویدیو اطلاع دارند و یک گروه خفیه داعش را که با باور آنها مسئول اختطاف‌های اخیر است پیگیری می کنند. او گفت به هیچ کس باج نخواهند داد. ایدر البادی صدراعظم عراق که از به او در انتخابات پارلمانی مهمی کشورش در رده سوم قرار گرفت، ائتلاف خود را با مقتدی الصدر ملای متنفذ شیعه که گروه سیاسی و بیشترین آرا را در انتخابات به دست آورده بود اعلام کرد. صدر و عبادی در بیانیه مشترک در شهر نجف منتشر کردند گفتند که این ائتلاف مرز انقسامات فرقه‌ای و نژادی را خواهد شکست. قبل بر این مقتدی الصدر با عادی الامیری یک قماندان شبه نظامیان شیعه که ارتباط نزدیک با ایران دارد نیز متحد شده بود. اما هنوز روشن نیست که این اعلام به مفهوم همکاری نزدیک سه گروه و یا خیر. و از جهان فوتبال، تیم ملی فوتبال آلمان پس از یک رقابت سرعتی بدون وقفه و حیاتی برای بقا در جام جهانی روسیه، تیم فوتبال سویدن را 1-2 شکست داد. سرنوشت این رقابت را ضربه آزاد دقیقه 95 بازی رقم زد. کروز، مهاجم آلمانی، با به ثمر رساندن گل پیروزی درب صعود به دور حذفی این جام را برای تیم آلمان باز نگه داشت. تیم سویدن پس از این شکست با 3 امتیاز جایگاه سوم را در گروه F از آن خود کرد و آلمان با 3 امتیاز تیم دوم این گروه شد. تیم فوتبال مکزیکو که با آلمان و سویدن هم گروه می باشد، پس از شکست دادن تیم کوریای جنوبی با نتیجه 1-2 و کسب 6 امتیاز و دور حذفی جام جهانی روسیه راه یافت. اکنون آلمان و سویدن هر دو 3 امتیاز دارند و برای راهیابی به دور حذفی باید رقابت سومشان را برنده شوند. آلمان هفته آینده به مساف کوریای جنوبی می رود و سویدن هم باید بخت خود را با مکزیکو به آزمایش بگیرد. در رقابت نخست روز شنبه تیم بلژیم با 1 پیروزی پرگل 2-5 تیم تونس را از راه برداشت و جایگاه خود را در دور حذفی یقینی ساخت. امروز یک شنبه انگلستان و پاناما، تیم‌های همگروه بلژیم و تونس، به مساف هم می‌روند و تیم‌های فوتبال ژاپن و سنگال و پولند و کلمبیا از گروه جی هم امروز به مساف هم می‌روند. ژاپن و سنگال هر دو 3 امتیاز دارند و رقابت روز یک شنبه برای صعود این دو تیم به دور حذفی حیاتی شمرده می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در این روزها که در همه جا سخن از صلح، آشتی، آتش بس و تمدید آتش بس است، ولسی جرگه شورای ملی از گنگ بودن تلاش های صلح و پنهان نگه داشتن جزئیات تلاش های صلح از انظار مردم و نمایندگان مردم در مجلس اظهار ناخرسندی می کنند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در پروسه صلح هیچ چیز به نام ابهام وجود ندارد و همه مسائل روشن و واضح مطرح شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان در این زمینه میشنوید.
در این روزها که در همه جا سخن از صلح و آتش بس است و تمدید آتش بس به عنوان یک حرکت خودجوش و خواست جمعی مردم مبدل شده است، نمایندگان مردم از گنگ بودن تلاش های صلح و پنهان نگه داشتن تلاش های صلح از انظار مردم و مجلس سخن میگویند. در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه، عبدالرحیم ابراهیمی رئیس مجلس گفت که صلح از خواستهای همه مردم افغانستان است و در این باره هیچ چیز نباید پنهان باشد.
با توجه به جایگاهی که خانه ملت افغانستان به حیث یک نهاد قانونی و مکلفیت و مسئولیتی که داره، صلحی که گم باشد و صلحی که تمام جزئیاتش از مردم افغانستان پنهان باشد، و این را ما قطعا قبول کرده نمیتونیم.
خشم وکلا زمانی طغیان کرد که والی پکتیا به رسانه‌ها گفت که تلاش‌ها برای واگذاری یک منطقه امن به منظور انجام مذاکرات صلح جریان دارد و همچنان رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس ویدیویی به همه والی‌ها دستور داد که از ظرفیت‌های محلی برای استقرار صلح و ادامه آتش‌بس استفاده بکنند. غلام حسین ناصری عضو مجلس سقوط 16 پوسته های امنیتی در ظرف 5 ساعت به دست طالبان در ولسوالی جریز ولایت وردک و افتادن امکانات نظامی به دست طالبان را بخش از معامله پنهانی حکومت خواند و گفت
پروسه تحویل دهی مخفیانه بخش از خاک افغانستان برای طالبان از طرف حکومت آغاز شده. هرچند حکومت از اونجایی که اعتماد به مردم خود نداره ایره اعلام نکرد.
لطیف پیدرام روز دیگر مجلس گفت که این یک توطئه غیر قابل قبول است.
یکی از مسئولان دولت در جنوب اعلام کردن که منطقه امن برای طالبان واگذار می شود تا از این مناطق گفتگوهای صلح با طالبان آغاز بگردد. طبیعتاً ما با صلح به طور کلی مخالف نیستیم، اما باید میکانیزم صلح، موضوعات مورد مذاکره، تیم‌های مذاکره کننده باید مشخص باشند.
فوزیه کوفی عضو دیگر مجلس نگران بود که یک گروه کوچک مقیم در ارق از پروسه صلح استفاده ابزار میکنند.
پروسه صلح باید یک وسیله استفاده نشه که یک گروه دیگر بیرون میشه یک گروه دیگر داخل میشه.
اما اعضای شورای عالی صلح میگویند که هیچ چیز در پروسه صلح گنگ و مبهم نیست. قاضی محمد امین وقات یک تن از اعضای برجسته شورای عالی صلح در مورد چنین گفت:
مساله نیست که پوشیده باشه. شورای عالی در نظر اون داره که فعالیتشان، تماس‌هایشان، پالیسی و استراتژیشان از نظر ملت و نمایندگان ملت و دولت پوشیده باشه. ما خوش هستیم که اونا در جریان قرار بگیره و حمایتشان، نظریاتشان، پیشنهاداتشان و سفارشاتشان بگیریم و اونا مراعات کنیم.
همچنان سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم میگوید که در پروسه صلح هیچ ابهامی وجود ندارد و همه چیز روشن و آشکار است و در بسته پیشنهادی صلح حکومت هم برای طالبان چیزی به نام ایجاد منطقه امن وجود ندارد. به قول آقای طاهری، اگر موضوع گنگ می بود، مردم افغانستان با شورای عالی صلح هم صدا و هم نوا نمی بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مسئولین حوزه دریای کابل میگویند که کاهش 47% بارندگی های امسال در حوزه دریای کابل نگران کننده است و این کار سبب مشکلات زیاد شده است. آنان خشکسالی امسال را در کشور به ویژه در ولایت کابل بسیار زیانبار میدانند و میگویند که آنان برای جلوگیری از زیان های ناشی از خشکسالی های امسال شماری از تدابیر را روی دست گرفتند. در رابطه با این موضوع سحر عظیمی مصاحبه را با معروف مسیر رئیس عمومی حوزه دریای کابل انجام داده است که به توجه شما میرسانیم.
وزارت انرژی آب در این راستا بعضی پروژه و برنامه های خاص خودش داره که روی از این موضوع خصوصا در شهر کابل طرح برنامه های روی دست داره که انشالله در این رابطه کارهای انجام شده که من میتونم از هر کدامشان خدمت شما نقاط را به عرض برسانم. مسئله دیگه ایست که با شرایطی که در اینجا پیش آمد، مسئله خوشسالی امسال، ارقامی که ما از استشنهای هایدرومتولوژی خود داریم، تقریبا در حوزه کابل بین 47 تا 50 درصد سطح بارندگی ما کاهش داشته و این واقعا یک موضوع خیلی نگران کننده برای ما بود. با اون لحاظ ما زیربندی های را در قسمت آب زراعتی و در قسمت آب استفاده از آبای زیرزمینی برای ادارات زیرآب زیربندی کردیم تا ما بتانیم حداقل امور رسکایی که در اینجا داره ما اون رسکا را کم کنیم. موضوعاتی که در قسمت برنامه های ما وجود داره، شما میدانید که به هیچ وجه آبی که در کابل آبای زیرزمینی فعلا وجود داره، ای آب تکافوی نیازمندی های کل نفوس شهر کابل متاسفانه نمی کنه. به اون لحاظ برنامه هایی که روی دست است، برنامه های استفاده از آبای سطحی که در اون رابطه چندین پروژه را وزارت انرژی آب روی دست گرفته که هر کدام در یک استیج خودش و در مراحل مختلف قرار داره که از جمله بر شهر کابل پروژه بند شاتوت است که پروژه بند شاتوت تماما مطالعات تکنیکی اقتصادی دتل دیزاین پروژه ختم است و در استیج ساختمان است. دولت هندوستان امسال تعهداتی داره در این رابطه که پول بودجه زیر تامین میکنه که در حدود 250 تا 300 میلیون دلار این هزینه برمی‌داره. این پروژه حتما زمان خودش دارد تا زمانی که این پروژه تکمیل نشد و می شکل پروژه گلبهار است، پروژه سالنگ است و همچنان پروژه شام هنوز که 5 میلیون متر مکعب ظرفیت آبی برای شامیدن داره که پروژه الحمدلله 90% کارش تکمیل شده و فعلا کار جریان داره. ما در اون رابطه هم کارهایی را راجع به 5 میلیون متر مکعب با اداره آبرسانی صحبت کردیم که تاسیسات یا به اصطلاح همون خود شبکه آبرسانی زیر اونا زیر برنامه خود دارن که این کارها را بکنن. تا زمانی که ما این همی کارها را انجام ندهیم یقینا ما دچار معضل هستیم و این معضل روز به روز جدی‌تر میشه.
به باور شما نقش بله. شهروندان در این قسمت چی هست؟ مردمی که در کابل زندگی میکنن باید برای همکاری با رسیدگی به این معضل چی کارهای انجام بدن؟
فقط مردم میتونن که استفاده بسیار مؤثر از آب بکنن. در قسمت جیره بندی های آب جدا این موضوع را رعایت بکنن، از اسراف ها و از مصرف های بیهوده جلوگیری بکنن. شهروندان ما فقط که استفاده کنندگان اصلی آب هستن، تا زمانی که اینا در این راستا متحد نشن و در این راستا عملا اقدام نکنن، شما باور داشته باشین که ما هیچگاه به تنهایی حکومت و نظام نمیتونه بر تمام این مشکلات فائق بیاره. نقش شهروندا بسیار زیاد رول عمده را داره و ما در این راستا با شهروندا با جوانب زیردخلی که یک طرف قضیه مردم است و ما به نام انجمن های استفاده کنندگان آب داریم که اونا مردم هستن، با اونا همیشه در قسمت جیره بندی ها و در قسمت مصرف و استفاده مؤثر از آب همیشه مجالس و هماهنگی داریم که انشاءالله در این راستا مردم هم تعهد دارن. ولی اما سطح آگاهی شما میدانیم که در این شهرها خصوصا در شهر کابل اکثر مردم های از اطراف در اینجا آمدن که هنوز با مو اصول شهری یا با مو اصول های فرهنگ های شهری چندان آشنایی بیشتر ندارن. به مو لحاظ بسیار مشکل است که ما به کوتاه مدت بتانیم به تمام این چالش ها فائق بیاییم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، هزاران کودک به دلیل نبرد کمیان جدایی طالبان و نیروهای دولتی در بخش های انگلیسی زبان کشور کامرون جریان دارد، از آموزش و پرورش باز ماندند. شماری زیاد از کودکان به پایتخت این کشور فرار کردند تا از خشونت های جاری در امان بمانند. شرح بیشتر را در گزارش از حفیظ آصفی مشنوید.
یک صبح روشن است. کودکان در خیابان‌های پر رفت و آمد منطقه یاونده در حال فروش اجناس بر رانندگان و عابران هستند. با فرار جوانان و کودکان از بخش‌های انگلیسی زبان شمال غربی و جنوب غربی کامرون و شمار این دست فروشان در کنار خیابان‌ها افزوده شده است. دلفین تبی که 16 سال سن دارد یکی از این دست فروشان است. این دختر جوان میگوید که از حدود یک سال به این سو از روستای لیبیالیم که مربوط به یکی از واحدهای اداری در جنوب غرب کامرون میباشد گریخته و اکنون سرگرم دست فروشی میباشد.
من منپلی جوشانده میفروشم تا بتوانم مادرم را که در بستر بیماری به سر میبرد یاری کنم. مادرم را پلیس کامرون پس از آن لات و کوب کرد که یک فرد نظامی در روستای ما کشته شده بود. مادرم نزدیک بود که بمیرد. مکتب ما با آتش کشیده شد و شاگردان لات و کوب گردیدن. از ماه می سال 2017 ما به منطقه یاونده آمده ایم و پولی نداریم که مصارف مکتب خود را بپردازیم.
دلفین میگوید که امیدش برای معلم شدن رو به از بین رفتن است، چون کسی را ندارد که مصارف مکتب وی را بپردازد. بنابراین به جای رفتن به مکتب باید کار کند و مادر بیمارش را یاری رساند. در خانه که دلفین در منطقه یاونده زندگی می کند برای کم از کم 32 تن غذا تهیه می شود. امانوئل نیمبوی 52 ساله که برای دولت کار می کند و اصلا از روستای لیبیالیم است می گوید که یک سال پیش تنها برای 5 تن غذا تهیه می کرد. شمار این افراد پس از آن افزایش یافت که افراد زیادی از منطقه جنوب غربی روستاهایشان را ترک کردند و به وی مراجعه کردند تا به غذا و سرپناه دست یابند. ایمانوئل میگوید که او برای ختم بحران دعا میکند، چون در صورت افزایش این افراد توانایی تهیه غذا و سرپناه را برای آنان نخواهد داشت.
ما دست صلح و دوستی را دراز میکنیم. برای آنانی که در بوتزارها زندگی میکنند باید فرصت مهیا شود تا دوباره به خانه برگردند و اعضای خانواده ایشان را ببینند.
مکتب ها در بخش های شمال غربی و جنوب غربی کامرون از ماه نوامبر سال 2016 مسدود است. همزمان با این شمار زیادی از حقوقدانان و استادان برای متوقف سازی استفاده سلط جویانه فرانسه دست به اعتصاب زدند. تجدید طلبان عهده‌دار این جنبش بوده و در حال پیشروی هستند تا اعلام استقلال کنند. از ماه نوامبر سال 2016 به این سو ده ها مکتب به آتش کشیده شده و افراد تفنگدار شماری از استادان را ربوده و یا هم کشتند. شمار زیادی از شاگردان هم از ترس به مکتب رفتن نمی توانند. سازمان ملل متحد تخمین زده که بیش از 100 هزار نفر که بیشترشان کودکانی هستند که باید به مکتب بروند، از مناطق انگلیسی زبان کامرون که در آن خشونت جریان دارد به مناطق امن پناه بردند. هزاران تن هم به سوی نایجیریا رفتند و این معلوم نیست که چی وقت این کودکان به مکتب باز خواهند گشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قرار است که ترکیه امروز یک شنبه شاهد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باشد. گزارش ها می رساند که در این دور از انتخابات کاندیدان زن بیشتر حضور دارند. در حال حاضر در پارلمان ترکیه فقط 82 زن حضور دارند که 15% اعضای پارلمان آن کشور را تشکیل می دهند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را دیم شما می کنم. قرار است که ترکیه امروز شاهد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باشد. در این دور از انتخابات شماری زیاد زنان ترکی خود را کاندید کردند که 1% پررنگ حضور زنان را تشکیل می دهد. آسیا بلور 55 ساله از حزب عدالت و انکشاف از حوزه دوم انتخاباتی استانبول خود را کاندید کرده است. این 17 سال فعالیت سیاسی او می باشد. او خطاب به زنان ترک کرده می گوید
در طول حکومت ما ترکیه یک تغییر بزرگ و پیشرفت های سری را تجربه کرد. آن را عمیقا احساس می کنم. من آرزومند نیستم که در خانه مانده و کارهای خانه را انجام داده و با بیکاری مواجه باشم. شما باید بیرون بروید و دنیای بزرگتر را تجربه کنید.
زندگی آسیا در این اواخر به دلیل بازدید از رای دهندگان و دریافت حمایت آنان به ویژه زنان بسیار مصروف شده است. او میگوید که برای اینکه رای بیشتر به دست آورد از فابریکه ها، مغازه ها دیدن کرده و هر روز با خانواده ها بازدید میکند.
بی سورونلری وارسا دینلیوروز که ایلاکی بیزه ایلتمک
است. ما به سوال های رای دهندگان گوش میدهیم. اگر آنان کدام مشکل داشته باشند آن را یادداشت کرده و به دفتر مرکزی اطلاع میدهیم.
اما کاندیدان زن به شمول گامز از حزب جمهوری خواه ترکیه میگوید به نظر میرسد آنان نسبت به کاندیدان مرد شانس بیشتری را برای برنده شدن دارند.
البته چون که کادنون
زنان امتیازات خود را در سیاست دارند. زمانی که آنان به دروازه های رای دهندگان می روند، این زنان نباید فقط در اتاق پارلمان بنشینند، بلکه باید به جاده ها برآمده و کار کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه اپریل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به عوض اواخر سال 2019 به تاریخ 24 جون در آن کشور برگزار شود تا به این ترتیب قدرت خود را با تغییر نظام پارلمانی کشور به ریاست جمهوری تحکیم بخشد. بر اساس آمار، نیم از 55 میلیون رای دهنده در انتخابات پارلمانی سال 2018 ترکیه را زنان تشکیل می دهند، اما در پارلمان فعلی فقط 82 زن حضور دارند که 15% اعضای پارلمان آن کشور را تشکیل می دهند. یک نظرسنجی نشان می دهد که 80% پاسخ دهندگان به این باورند که زنان بیشتر در سیاست دخیل شوند و 85% از زنان به کسانی رای می دهند که مفکوره های آنان را بازتاب دهند. به همین دلیل است که احزاب سیاسی ترکی شمار از کاندیدان زن را تا به 904 تن افزایش داده است که 21.5% مجموع کاندیدان پارلمانی آن کشور را تشکیل می دهند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، آخرین گزارشی برنامه را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. آریانا سعید، آوازخوان و مدافع حقوق زنان افغانستان، شنبه شب جایزه آزادی شورای اتلانتیک را دریافت کرد. خانم سعید اولین افغان است که این جایزه معتبر جهانی را دریافت می دارد. او در حالی که تعهد کرد تا آخرین رمق به مبارزه‌اش برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه می دهد، جایزه آزادی شورای اتلانتیک را به فرخنده و رخشانه، دو زن افغانی که قربانی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان شدند، وقف کرد.
I want to dedicate this award to two beautiful young women, Farkhunda, who was beaten by a vicious crowd, burned and murdered because she spoke against superstitions and dark-minded. And Rukhsana, the beautiful young lady who was stoned to death only because she had fallen in love.
آریانا سعید در سخنانی که بعد از دریافت جایزه آزادی در شهر برلین آلمان ایراد کرد گفت، به عنوان یک زن از افغانستان، به ویژه یک هنرمند زن از کشوری که زمان نچندان دور موسیقی در آن کاملا منع بود، احساس افتخار و خوشبختی می کند که این جایزه را دریافت می کند. خانم سعید گفت همواره به وی گفته می شود که جرأت و شهامت زیاد دارد. اما آریانا سعید اعتراف کرد شهامتی که او ظاهر می کند برخواسته از جرأت و استقامت زنان قهرمان افغان است. زنانی که به گفته وی با وجود معضلات و ناامیدی ها هنوز هم به مبارزه خود برای تحقق آزادی این قشر جامعه ادامه می دهند. شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن همه ساله از افراد و سازمان‌های فوق‌العاده‌ای که مدافع آزادی و پیشرفت‌دهنده علت آزادی در سراسر جهان می‌باشند قدردانی می‌کند و امسال دکتر مادلن آلبرایت، 64مین وزیر امور خارجه ایالات متحده، آریانا سعید، آوازخوان افغان، بنا البعد، دختر 9 ساله سوری و نویسنده کتاب جهان عزیز و بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان دریافت کنندگان این جایزه بودند.
نباشم هستی نایاب تو کو وجود مردهای نایاب تو کو اگر رودا به کامل نبودم محمد زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجاله که به معنا بزرگ و واژه پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفه
نه من هستم. زن هستم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی بعد از برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.